أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر لا معين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
خیلی مقدم عرض میکنم به عزیزان که محبت کردن و جلسه خودشون تشریف آوردن. امیدواریم به برکت اهل بیت عصمت طاهره علیهم السلام که به یاد و محبت اونها دقایقی با هم نشینیم، توفیقات و اقاضات و عنایات خاصه اهل بیت در جهت نیل به قرب الهی و دست یافتن به حله های کمالی که اهل بیت برای دوستان این آرزومند بودن نصیب همه ما بشن.
خب، بحث خاصی ها و اطلاعات رو از کتاب مصباح الهدا میخوندیم با هم و گفتگو میکنیم. رسیدیم به صفحه 55، پاراگراف آخر صفحه. مشکلات این دنیا عقوبت است. روزی که بلا گفت کمی شل گفت. اون عهد الست رو یادتونه دیگه، قرآن میگه وقتی میثاق گرفتیم، پیمان گرفتیم از بنی آدم که الستو بربکم قالو بلا. حالا اینجا میگه روزی که بلا گفت کمی شل گفت و این مشکلات عقوبت آن است. یعنی ما تو عوالم قبل از دنیا هم صاحب اختیار بودیم. تو برخی از عوالم خود همین عهد گرفتن در عالم زر یا عالم میثاق نمونه اختیاره از موجودی که مختار نیست، که دیگه سوال نمی کنن که الستو بربکم، که او بتونه بگه بلا یا نگه بلا، یا بلنگ زود بگه یا دیر بگه. نشون میده که ما تو عوالم قبل از دنیا هم صاحب اختیار بودیم. و بعضی از آدم ها یا بسیاری از آدم ها به استثناء خصیصی اینا روز قیامت که خدای متعال ازشون پرسید الستو بربکم، نن کردن، دیر بله رو گفتن. این عقوبتش تو دنیا ابتلاعاتیست که دارن میبینن. حالا عقوبت باز به چه معنا؟ به معنای قصاصی که جلسه قبل گفتیم، به معنای چیزی که میاد جبران میکنه، جبیره میکنه، ترمیم میکنه ضایعه اون تخلف رو. این عقوبت لطف است، چون با تحمل از آن گناه پاک میشود و راحت میگرد. یعنی این ابتلاعاتی که تو دنیا میاد اونا رو، اون خرابکاریای عوالم قبل ما رو داره اصلاح میکنه و خلاصمون میکنه از دست او. منتها انسان گناهش را که موجب شد او به سفلی بیفتد نمیبینه. یعنی خرابکاری همونو که نمیبینیم، که گرفتاری همونو میبینیم، چون فقط گرفتاری همونو میبینیم. هیچی، طلبکارم هستیم و دلخورم هستیم و اعتراضم داریم که چرا این ابتلا نمیدونیم که آخه چه دست گلهایی با آفزتون که ثمرش شده اینا. اگه اونا رو ببینیم دیگه خلاق توقعمون نمیشه، طلبکاری نمی کنیم. قطعاً چیزی در ما بود که لازم اش این بود که به این سفلی بیفتیم و بعد خدا و خوبان خدا را یاد کنیم و از آن بیرون بیاییم. حالا اون چیز چیه بمونه بعدها انشالله خدا روزی کنه بازش میکنه. چی یه ماده خطرناکی تو وجود بشر بود غیر از معصوم، که اگر اینو گذاشته بودن همون جایی که اول خلقش کردن، حالا به تعبیر ما بهش، اگر گذاشته بودن با اون ماده خطرناک اونجا بمونه بشر، خیلی چیز عجیب غریبی از کار در میومد، خیلی خطرات عجیبی پشت سرش بود. حالا انشاءالله میگم یه وقتی اگه خدا روزی کرد به مناسبتی بازش میکنم به استناد رضایا. و برای اینکه اون خطر بگذره لازم بود بشر بیاد تو سفلی، لازم بود بیاد اینجا، ضعف خودش، عجز خودش، حقارت خودش، آلودگی های خودش، همه اینا رو ببینه. بعد وقتی اینا رو دید و اقرار و اعتراف کرد، اون وقت سر به سجده بگذاره، خدا رو یاد کنه، خوبان خدا رو یاد کنه، دوباره برگرده. منتها دوباره که برمیگرده دیگه از اون خطر نجات پیدا کرده. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. این اسفل سافلین که اومد مال همین بود. البته الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون. اونایی که نیومدن به اسفل سافلین، اونا انبیا هستن، اولیا هستن، اونا اصلا نیومدن پایین. یه نگاه انداختن پایین دیدن اینجا کجاست بریم؟ همینجا به حلس خدا هستیم، دل کنیم خدا رو بریم شد، نمیدونم بریم تو علفا بچریم، نمیدونم تو عالم طبیعت اینجا بخوریم، اینجا کجاست؟ هی به ما ول کنیم خدا رو. اونا نرفتن، اونا موندن حلس خدا. البته خدا بعدن بهشون گفت که رفقاتون چی شدن؟ چون اول که خدا اینا رو خلق کرد یه عالم سفلی رو نشونشون داد به بشر، نه یه نگاهی کردن بعدشون نیومد. عجب چرو کباب بر بود، یه کباب و لباس های خوشگل و ماشین های آخرین سیستم و اینا رو از اون بالا میدیدن، همسرهای نمیدونم خوب و کلان اینا رو میدیدن، یه حوضی کردن. خدای متعال بهشون گفت که دلتون میخواد برید اونجا که گشتی بزنید؟ اینا هم نگفتن نه، ها نگفتن نه، به خودشون اومدن دیدن اومدن این کار. فقط انبیا موندن اون بالا، یه نگاه انداختن پایین دیدن اونا چیه، ما پلو خداییم، خدا رو ول کنیم بریم اونجا. خدای متعال فرمود که چی شد شما نرفتین؟ از کردن که پروردگار ما شما رو ول کنیم بریم اونجا، این کار آدم عاقله. فرمود پس بقیه رفقاتون چی شد؟ از کردن که پروردگار اونا رفتن افتادن تو اسلاب و ارهام و رفتن تو عالم سفلی رفتن. خدای متعال به انبیا فرمود که خب این بی صفایی نیست، بد رفاقتی نیست، این رفقاتون رفتن حالا اون پایین گیر افتادن تو اون لجنزا، ولشون کنید، ها کم لطفیه، برید پایین اونا رو دستشون بیبینید بیاریدشون بالا. که انبیا اومدن، بلا انبیا نمی اومدن، به خودشون بود نمی اومدن. لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون. اونا نیومدن که اسفل سافلین. حالا اون چی بود گفتم اون ماده خطرناک؟ انشالله خدا روزی کردی وقتی بازش میکنی، همون قطعاً چیزی در ما بود که لازمش این بود که به این سفلی بیفتیم و بعد خدا و خوبان خدا رو یاد کنیم و از آن بیرون بیاییم. آیه قد افلح من زکاها، هر کس نفس خود را تزکیه کرد و رستگار شد، نشان می‌دهد که دوستان اهل بیت بالاخره پاک می‌شوند و از سفلی نجات پیدا می‌کنند. چرا؟ چون جای دیگه هم فرمود قد افلح المؤمنون. و بدونید شما تو قرآن کریم هر جا واجه مؤمن آمده یعنی شیعه اهل بیت اسمت طاهران. مؤمن تو زبان قرآن و روایات یعنی شیعه، دیگران مسلم هم مؤمن نیست. مؤمن فقط دوستان اهل بیت و شیعیان اهل بیت اسمت طاهران. ازا فرمود قد افلح المؤمنون، مؤمنون به فلاح رسیدن. قد افلح من تزکا، قد افلح من زکاها، اونایی که تو مسیر تزکیه، تو مسیر در واقع پاک کردن وجود خودشون هستن از تعلق به ماسوا الله و وابستگی به غیر خدا، اینها به فلاح میرسن، اینا از سفلی بالاخره نجات پیدا میکنن. هیچ ابتلایی چه دنیایی و چه آخرتی به مؤمنی نمیرسد الا که زامنش خداست و خدا جبران میکنه. جمله بعدی رو بخونم با هم دیگه توضیح بدم. اگر کسی نقص یا ابتلا و کمبودی در زندگی دارد، خداوند متعال حتما از راه دیگر جبران میکنه. در سابق مثلا اگر کسی زلف نداشت و کچل بود، در عوض صدای خوبی داشت، به طوری که 20 نفر زلفدار اطراف او بودن، کلی مرید داشت. خلاص یادم به خدا رحمت کنه حاج آقا رو تعریف میکرد از همون دولا، میگفت که یه کسی بود این کچل بود، مو نداشت ولی صدای بسیار زیبایی داشت، جوری که کلی این زلفدارا مرید این کچله بودن، ازش خواهش میکردن دورش جمع میشدن که یه دهن براشون آواز بخونه. از یه جا کم گذاشته جای دیگه به جبران میکرد. یا جمله بعد، افراد معدودی را که خدا برای عبرت گرفتن دیگران از بعضی نعمتهای ظاهری محروم کرده است، در عوض چند چیز قیمتی مخفی در وجودشان به آنها داده است که دیگران از آن خبر ندارند. یعنی اگه کسی چشم ظاهرش نابیناست و خدا این یه نابینا رو خلق کرده که دیگران ببینن، عبرت بگیرن و ارزش این چشمی که خدا چشم سالمی که بهشون داده رو متوجه بشن و شاکر بشن این نعمت رو، اگر خدا یه دونه نابینا هم خلق کرده، اینجوری نیست که این نابینا رو محرومش گذاشته، نه، این از این چشم ظاهری محرومش کرده، اما خدا میدونه چه عطاهای دیگری مخفیانه یواشکی بهش داده که هیچ کدوم از من و شما هم خبر نداره، ما فقط چشم نابینا رو داریم. علی حال، پس نکته این بود که اگر خدای متعال جایی یه چیزی کم گذاشت، جای دیگه جبران میکنه، ببینید اگر من الان به شما بگم، به یکی از دوستای جلسه بگم عزیز من شما برو فلان جا مثلا این کتاب رو ببر بده به فلانی، خب من که دارم میگم این کتاب رو ببر بده به فلانی، خب فکرم میکنم که این رفتن تا اونجا بالاخره میخواد سوار تاکسی بشه، یه هزینه ای داره، قطعاً وقتی این ماموریت رو بهش میدم هزینه‌ش هم تأمین میکنم. دقت میکنید؟ خدا هم همین جوریه. اگر ابتلایی، اگر محرومیتی، اگر نقصی برای یک عبدی پیش آورد به خاطر حکمتی، یعنی یه حکمتش رو اشاره کرد که عبرت دیگران باشه، برای هوشیاری دیگران، توجه دیگران، اگر خدای متعال کم بودی، نقصی، کاستی، بلایی برای کسی مقدر کرد، کنارش از یه جای دیگه جبران میکنه، یه جوری نیست که او محروم باشه. ولی زبان برای خودمونم اینو ببینیم دیگه، اگر خدا ولایی آورد یقین بدونیم که جایی دیگه جبران میکنه. اگه به جسممون مصیبتی وارد شد، در روحمون عطایی دریافت کنیم میکنه، منتا مصیبت ظاهری رو ممکنه توجه داشته باشیم ولی اون عطای باطنی رو غافل باشیم ازش که خدا چی داره میده به جای. گفتم البته ابتلاعات حکمت‌های متنوعی داره ها، یکی از حکمت‌ها ایناست که الان داره این جملات میگه، ولی قبلا گفتی حکمت‌های متنوعی داره، گاهی اوقات خرابکاری کردیم میخواد جبران کنه، گاهی اوقات قرار کلاس ما بره بالاتر، لازمه یه امتحان سختی از ما بکنن تا بریم به کلاس بالاتر، سازندگی هایی در ما باید ایجاد بشه با اون سختی. یه داستانی براتون بگم، نمیدونم یادم نیست گفتم براتون بگم، یه گاهی اوقات سختی ها چه سازندگی هایی های آدم داره، عقل میکنن میگن یه بنده خدایی دارن تو اصفهان بوده، اینجوری که نقل میکنن این چریده بود توی عارف بسیار عظیم القدری توی یکی از شهرهای دوردسته، این به عشق ملاقات این عارف را افتا، مثلا از اصفهان اومد تبریز، مثلا رفالا هر جایی دیگه سمنان هر جایی دیگه، حالا اون قدیما که باید با اولاغ سفر میکردن ماها توراق بود با سختی خستگی، خب بالاخره رسید به اون شهر رو پرسجون کرد و خانه اون عارف بزرگ رو پیدا کرد، در زد، بعد از اندکی از طبقه بالای اون خونه، از بالا خونه یه خانومی سرشی کرد بیرون، اینم این پایین، خلاصه با کلی آداب و القاب و اینا تشریفات گفت که عارف بزرگ حضرت نمیدونم فلان تشریف دارن منزل. او خانمی که از طبقه بالا تشریف کرده بود بیرون که همسر اون عارف بود، برگشت گفت چی؟ عارف بزرگ حضرت نمیدونم چی قطب العارفی نمیدونم قطب سالکی شر رو به را چون این مردی که یه الدنگه نمیدونم فلانه چون که داده میرا گفتن آدم هرزه بی خود مزخرف بلگرد فلان این شر رو به را چرا که بهش میگی؟ این بنده خدا که حالا از اصفهان اومده بود تا اونجا خیلی ناراحت شد، گفت خانم حرف دهن تو بفهم این شر به این عارف بزرگ میگی؟ گفت چی میگه حرف دهن تو بفهم؟ تو بهتر میشنسیش من زنشم 24 ساعته باشم، تو از اصفهان باشدی اومدی حالا فکر میکنی چیه؟ این بنده خدا مثل که آب یخ ریختن. من حالوی ساده رو بگو با حرف مردم این همه را از اصفهان باشده اومدم اینجا، حالا بالاخره راست میگه دیگه، این که زنشه این که بهتر از من میشنسدش که. خیلی ناراحت شد و به سادگی خودش خیلی در واقع غصه خورد که ما چقدر آدم ساده‌ای با افتادیم حرف مردم قبول کرد. اما در این حال پیش خودش گفت که خب حالا من برگردم اصفهان، دوستا فامیلا رفقایی که خبر داشتن من این سفر رو اومدم برای اینکه این عارف رو ببینم به من میگن که خب این همه را رفتی طرف رو دیدی، حالا ولو عارفم نبود، آدم شیادی هم بود، آدم هرزه‌ای هم بود، دیدیش یا ندیدی؟ خب نمیشه که من میگم ندیدم که. لذا سرش کرد بالا به اون خانم گفت که خب خانم من کاری ندارم این عارفه یا همینجور که شما میگید نبودم هرزه از فلان این کجا حالا خونه هست میشه دیده؟ خب نه خونه نیست، با یه عده الدنگ مثل خودش رفتن بیرون شهر کنار نمیدونم رودخونه بیرون شهر دارن به بتالت میگذرونم علافی میکنم، دلت میخواد ببینیش برو ببین. این بنده خدا با همه حالی که بور شده بود و خیلی خیز شده بود این همه راه اومده بود، حالا بنده یه همچی آدمیه، راه رو گرفت که بره بیرون شهر رو ببینه بالاخره این قیافه ظاهری چه شکلیه. راه بود داشت میرفت، بین راه رسید به یه آدمی که او داشت میومد به سمت شهر خلاف جهت این، یه دونه شیر رو گرفته بود، یه مقدار خار از بیابون کنده بود، این خارا رو گذاشته بود روی شیر، مارای سمی رو گرفته بود، این مارا رو هم مثل تناب بسته بود این خارا رو رو بدن این شیر، یه دونه از این مارای سمی هم دستش گرفته بود مثل شلاقی که حالا مثلا به دست میگیرن میزنن به حیوان چهار پا بره، این هم دستش گرفته بود و میزد به این شیره و این شیره هم مثل اولاغ داره بار میداره بند. آقا این صحنه رو دید از وحشت داشت قالب تولی میکرد، خیلی تعجب کرد، آیا این چیه دیگه؟ شیر درنده مار زهراگین اینجوری مطیع و راه میگونه پیچی یه سلامی کرد و بعد پرسید که میشه من بپرسم از تادی چی هستی؟ این بنده خدا برگشت گفت که من فلانی هستم، همون آدمی که این به طلب دیدار او از اصفهان راه افتاده بود. ها گفت من فلانی هم، این بنده خدا که اصفهانیه دوباره بیست که داشت شاخ در می آورد. خدایا حرفایی که زنه این می زد کجا؟ این چیزی که من با چشم خودم دارم می بینم دیگه، این شیر اینجوری رامشه، مار سمی اینجوری رامشه، آخه اینا چیزی با هم جور در میان؟ آدم الدنگ علاف من فلان اینجوری نمیشه که. خیلی رفت و فکر، همین که رفت و فکر طرف فکر اینو خون بهش گفت چیه رفتی تو فکر؟ رفتی در خونه او حرفا رو شنیدی؟ حالا اومدی اینا رو میبینی تعجب کردی؟ به خدا راست میگم آره تعجب کردم، آخه اون حرفا پس چیه؟ اون خانم شما میزنه اون چی آخه اون سن که شما باش زندگی میکنی؟ این عارفه برگشت گفت چی؟ گفت همه این مقاماتی که می‌بینیم من بهش رسیدن در قبال تحمل اون زمین اون تحمل کردن رشد کردن به اینجا اینجور گاهی اوقات اطلاعات اینجوریه رشد آدم مستلزمه اینجور سختی هاست دشواری های یک آدم تو زندگی داره. حالا ایه حال گفتم حکمت اطلاعات متنوعه، ولی حالا یکی از حکمتاش که امروز پیش آمد تو این عبارات روشن شد، یعنی باید بدونیم که کسی از یک جهت مبتلاست از جهت دیگه در واقع مورد لطف مورد عطاست، اگر از یک جهت محرومه از جهت دیگه بهش عنایاتی شده و الطافی شده. خودمونم هر وقت اطلاعی آمد یه نگاه بندازیم این طرف قضیه، یکی یه سکه میمونه دیگه، این طرفش رو میبینی بلاست، اون طرفش رو میبینی عطاست. یه عبارت رو خوندیم از امیرالمومنین علیه السلام که مرارت دنیا حلاوت الاخره، تلخی‌های دنیا شیرینی‌های آخرته. آخرت هم به معنای باطن خودتون بگیرید، مرارت ظاهر حلاوت باطن و حلاوت ظاهر مرارت باطن، حلاوت دنیا مرارت الاخره و مرارت دنیا حلاوت الاخره. این دو روی سکه 180 درجه با هم فرق میکنه، این برش بلاست اون برش عطاست، یا این برش خوشیه اون برش محرومیته، خوشی های دنیا اون برش محرومیته، خوشی های تو هم با غفلت ها تعبیر قرآن پرش بوده. امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن ثلاثه من کنوز الجنه، کتمان و صدقه و کتمان المصنده و کتمان المرض، سه چیز از گنجهای ایمان است. اول صدقه دادن پنهانی در راه خدا. به صدقه هم فقط لازم نیست پول باشه ها، گاهی عفو یک کسی که ظلمی به شما کرده میتونه صدقه دیده شده. صدقه ها متنوعه، صورت های مختلفی داره، گاهی یک گذشت انسان یک صدقه است، گاهی یک محبت و توجه انسان یک صدقه است، گاهی یک علم و معرفتی که شما به کسی عطا میکنید یه صدقه است. همه صدقه ها پول نیست، اما بالاخره صدقه پولی هم باید باشه، یعنی باز جا خالی نکنیم، شونه خالی نکنیم. تا ما جنبه های معنوی رو گفتیم از ظاهری ها جا خالی نکنیم. خدا رحمت کنه حاج آقا رو، می فرمود که جهاد اول جهاد مالیه، بعد جهاد با انفسه. جهاد جانم جهاد مالیه ها، جونم که آدم میده جان من مال من اینجور دارم میدمش در راه خدا. او جهاد انفس جهاد اکبره، اون مبارزه با منیته، بله جنگی که شما با یه ظالمی میکنید میزنه با تیر تفنگی شمشیری میکشدتون، اینم جهاد ما مال بیده من بدنی که مال شما بود مثلا زخمی شد یا پشتش. بعدشون میفرمود نکنه هنوز جهاد با مال نکردی اومدید نشستی تو این جلسه، هیچی گیرتون نمیاد، هیچی گیرتون نمیاد، چون شرط اول اونه، اول بتون از مالت بگذر، بعد اون وقت چیزای دیگه یکی یکی شروع کن به گذشته. بله وقتی تو همون کلاس اول به یه دونه یک درونی چسبیدی کنده نمیشی ازش، چجوری میخوای اون وقت از این عالم کثرت کنده بشی بری به سمت حقیقت توحید؟ حالا ایان حالا این که گفتم صدقه، بالاخره صدقه مالی هم حتما باید باشه و خدا میدونه همین صدقه مالی چه گشایش های ایجاد میکنه، چه گشایش های، هم گشایش های معنوی هم گشایش های مالی. پس اول صدقه دادن پنهانی در راه خدا، دوم مصیبتی که رو کند و به کسی نگویی، تو پرانتز نوشته شده الا به همین، یه مصیبتی آدم گرفتارش بشه و دم بر نیاره، دم بر نیاره، به کسی ابراز نکنه. گاهی اوقات آدم ها بی توجه هم دیگه، تا بهش میگه حالا چطوره، میگه دست رو دلم نذار، که خلاصه خیلی اوضاع خراب. به هر جا میرسه شروع میکنه گله کردن، که میدونید گفتیم گله کردن هم در واقع گله کردن است. چیه گله کردن؟ از خود خدا. گفت لاف عشق و گله از یار، زهی لاف گزار. دوستداران چنین مستحق حرمانند یا هجرانند. لاف عشق خدا میزنه، این وقت از خدا داری گله میکنه. پس کتمان، کتمان مصیبت، یه مشکلی پیش اومده، گرفتاری، فقری، نمیدونم مریضی، مشکلی آدم، حالا مشکلات متنوع دیگه همه رو نمیخوایم بازش کنیم، آدم دم بر نیاره، سکوت کنه، به کسی ابراز نکنه. حالا اگر دیگه واقعا زورش نرسید و داره دیگه منفجر میشه، فرمود به انیسش بده، قهرمان خصوصی، یه آبروی خدا رو سر هر کوچه‌ای نریزه، به انیسش بگه، چون در واقع شکایت به مؤمن همون شکایت به خدا است. اگه چشمون باز بشه، همون حقیقت تو بحث توحید گفتیم این بحث کنیم. سوم، پوشاندن مرض و بیماری. فرمود سه چیزه که گنجهای بهشته یا گنجهای ایمانه. هر چه مصیبت را بپوشانی، گنج از بزرگتر می شود. هر چی مصیبت رو بپوشونی، اون عطایی که قراره بهت بشه بزرگتر میشه. چون اصلا این مصیبت میدونید اومده برای چی؟ عرض کردم قبلا، هم مصیبت میاد تا ظرف وجود ما رو بزرگ کنه. یه عطای بزرگی خدا برای ما در نظر گرفته. ظرفیت روحی ما الان گنجایش اون عطا رو نداره. خدا یا باید صرف نظر کنه از دادن اون عطا به ما، یا باید ظرف ما رو بزرگ کنه. ظرف ما بزرگ نمیشه مگر در دل ابتلا. خب این ابتلاعات کی ظرف ما رو بزرگ میکنه؟ وقتی که دم بر نیاریم. بادکنک رو وقتی دارن بادش میکنن کی بزرگ میشه؟ وقتی سوراخ نداشته باشه. ولی اگه سوراخ داشته باشه، از این برای شما بادش کنه، از اون بر بادش در میاریم، بادکنک بزرگ نمیشه که. وقتی شما میری هی در واقع پیش هر کسی سفره دلت رو باز میکنی و درد دل میکنی و شکایت از دست خدا و خوبان خدا میکنی که چرا یه همچین بلاهایی سر من آوردن، حالا نمیگم که چه دست گلایی رو آب دادم که اینجوری شد، اوناش هم که نمیگی، فقط اون طرف رو یعنی خدا رو محکوم میکنی، کاری نداری به اینکه خودت چیکار کردی که مستحق شدی اینا برات پیش اومد. خب این مال اینه، در واقع بادکنک که سوراخ داره، از این بعد خدا هرچی بلا میده از اون بر تو خالیش میکنه. نه بذار یا تو وجود خودت درشو ببند، ابراز نکن، اظهار نکن، تا ظرف وجودت بزرگ بشه، که اون عطایی که خدا برات در نظر گرفته رو جا داشته باشی تحویل بگیری، بلا جا نداره. و تا زمانی که اونقدر بزرگ نشی این بلاها ادامه داره. اینم یه نکته از رازه که این بلا اگر بری پیش اینو اون بگی برطرف نمیشه، چون این بادکنکه قراره بزرگ بشه دیگه. هر چی تو بادش از اون بر خالی کنی، از این بر باز دوباره بادش میکنن، چون قراره بزرگ بشه. اگه میخوای بادش نکنن دیگه، که باید چکا کنی؟ باید ببندی سوراخو، ببندی درمت، ابراز نکنی، اظهار نکنی، اون وقت ظرفت بزرگ میشه همون قدی که باید بشه میشه. ما دیگه بادش نمی کنم، بلا برطرف میشه دیگه، خدا اون بلا رو متوقف میکنه. این بلا اومده تا یه سازندگی خاصی در ما ایجاد بکنه. اون سازندگی که تحقق پیدا کرد، دیگه ضرورتی نداره وجود اون بلا، خدا اون بلا رو بر میداره. و اگر انسان اظهار نکنه مصائب رو، سختی ها رو، محرومیت ها رو، ظرفش بزرگ میشه، بهشتش بزرگتر میشه، عطاهای خدا بزرگتر میشه. هر چی بیشتر آدم بتونه تحمل بکنه و اظهار نکنه، عطای بزرگتری نصیبش میشه. ظرفش بزرگتر میشد. امیرالمومنین فرمود ان هذه القلوب اوعیه فخیرها اوعاها. خوندیم این عبارات رو قبلا. فرمود این قلب ها این دل ها ظرف هم و بهترین ظرف پر ظرفیت ترین ظرف. هرچی ظرف بزرگتر باشه بیشتر توش چیز جا میگیره دیگه. اقیانوس رحمت خدا که بی منتهاست، اونی که نصیب شما میشه به تناسب ظرفتونه. حالا هرچی ظرفتون گنده تر باشه ببرید کنار این اقیانوس، آب بیشتری میتونید پر کنید دیگه. از اون بر که بخل نیست، محدودیت مال این طرفه، مال ظرفیت این عبد. پس هرچه مصیبت را بپوشانی گنجت بزرگتر میشه، بهشت بزرگتری به تو عطا میکنم. به یه تعبیر گنجت بزرگتر میشه. به تعبیر بزرگترین عبادات صوم و صمت هست. صوم یعنی چی؟ یعنی امساک کردن. صمت یعنی چی؟ یعنی سکوت کردن. صوم یعنی محرومیت، صمت یعنی دنبر نیاوردن از محرومیت. روزه که میگیری نمیخوری، نمیاشامی، ها؟ پس روزه یه نوع محرومیته. صمت چیه؟ اینکه دم بر نیاری، صداشو در نیاری، اظهار نکنی محرومیت. تو عبارت بعدی هم هست افضل عبادات صوم و صمت هست. اول العباده از صمت و صوم، افضل العباده از صبر و صمت و انتظار الفرج. معنی این دو تا حدیث هم اینه دیگه. فرمود اول عبادات یعنی اون طبقه اول، درجه اول عبادات درجه یک چیه؟ یکی سمت سکوت، یکی صوم روزه. سمت و صوم ظاهری هم حتی اینکه روزه ظاهر بگیر آدم نخوره نیاشامه نه، و کم حرف هم باشه، چون تو سیر و سلوک میگن پنج تا چیزی که خیلی موثره برای به کمال رسوندن صالح: صمت و جوع و سحر و خلوت و ذکری به مدام. ناتمامان جهان را کند این پنج تمام. صمت یعنی سکوت، کم حرف زدن، آدم وراج نباشه، کم حرف بزن. اون کم گوی گزیده بود، چون دور کس بستدی تو جهان شبر پر. دوم جوع، گرست نگیر، روزه بگیره. سم خیلی شکم چران نباشه، بلا خیلی پرخور نباشه. سم تو جوع و سحر. سحر با هی دو چشم، سحر با هی دو چشم یعنی بیداری دل شب، شب زنده داری. خلوت یعنی همش آدم قاطی جامعه نباشه، یه وقتایی هم خلوت داشته باشه. اینا جنبه ظاهری که دارم میگم، اما جنبه باطنی هم هر کدوم از این پنج تا داره. دائما آدم با دیگران نباشه، وقتایی هم بذاره برای تنها بین خودش و خدا خلوت کردن. و دائم ذکر بودن، صمت و جوع و سحر و خلوت و ذکری به دوام. ناتمامان جهان را کند این پنج تمام. انسان رو به کمال می‌رسونه. لذا این سمت اولیه و جوع اولیه یا صوم اولیه، منتها هم این سمت عمیق‌تر میتونه باشه. یعنی این سکوت میتونه، خدا میدونه چقدر عمیق‌تر باشه. یه وقت زبان آدم حرف نمیزن، یه وقت آدم تو دلش با خودش حرف نمیزن، چون گاهی اوقات ما زبونمون ساکته اما تو دلمون داریم غرولان میکنیم، دلمون داریم حرف میزنیم، تو اندیشمون، تو فکرمون داریم حرف میزنیم. اینقدر لایه های زیادی تو وجود ما هست که یکی یکی این لایه ها باید ساکت بشه، ساکت بشه، ساکت بشه، ساکت بشه. قرآن فرمود اذا قرأ القرآن فاستمعوا له و انصتوا. فرمود وقتی قرآن میخونن گوش بدید به قرآن، بعد فرمود و انصتوا، سکوت کنید. خب وقتی آدم گوش میده خب معلومه ساکته دیگه، اما این انصتوی بعدیش خیلی هستش. خدا میدونه چه لایه هایی داره. یه حرفایی نگه نیشان به قرآن اگر روزی کنشان میده به تو دل سکوت چی هست؟
مثلا ترکیبه ها چه عوالم میتونه در بیاره فقط با سکوت. مثلا اون سکوت های عمیق
که اولش همین سکوت ظاهری. صوم هم همینطوره. یه وقت آدم دهانشو میبنده از خوردن و آشا میدن. یه وقت لایه های عمیق‌تر وجودش میگیره.
و همه وجودش روزه میگیره از ماسر الله، از غیر خود.
اینا لایه های مختلف روزه از در وجود ما. پس فرمود عبادت درجه یک، یکی سمت، یکی صوم. یا اصلا ورودی عبادت هستم بگیم، اول سمت. کسی میخواد وارد وادی عبادت بشه، اول عبادت، اولش اینه که اهل سمت باشه و اهل صوم، اهل سکوت باشه و اهل روزه. حدیث بعدی هم این بود که افضل عبادات، برترین عبادات، یکی صبر، از صابرین بالبأساء والسراء و حین البأس. این که آدم صابر باشه در دل سختی ها و مصائب، افضل عبادت. یکی صبر، یکی سمت، این که سکوت بکنه، دم بر نیاره. یکی هم انتظار الفرج، اینه که منتظر فرج باشه. حالا یه فرج، فرج کلیه عمومیه که با ظهور حضرت بقیت الله ارواحنا به سراغ مردم ابتدا و عجل الله تعالی فرجه شریف محقق میشه. یه فرج انفرادی هم هر کسی داره. این انتظار فرج هم هست. انتظار فرج، فرج خودتون، فرج کم، فرج خودتون که روایت دارید، خودتون باید به فرج برسید. پرده ها بره کنه، ظهور باطنی اتفاق بیفته، غیبت درونیتون ختم بشه، حجت خدا رو در باطن ملاقات کنه، انتظار رو اون پرده بشه. افضل عبادت صبر و سمت و انتظار فرج. بعد فرمود یعنی هیچ چیز نخو، دم هم نزن. مؤمن یک عمر روزه است و دم هم بر نمی آورد. یک عمر روزه است. چون روزه نخوردن مطلق که نیست که، نخوردن بین طلوع پنج تا اذان مغربه و الا از اذان مغرب دیگه شما میتونی بخوری، بیا شامی، همه مبتلات روزه رو میتونی انجام بدی تا تو روح فجر روز بعدش، تو ماه رمضان اینجوریه دیگه. پس دربست که نگفتن نخور، که یه کادری تعیین کردن. در واقع معناش چیه؟ معنیش اینه که خواسته های دنیاوی تو نه اینکه کلن قطع کن، اما خدا رحمت کنه به قول حاج آقا میگفت لبشو تو بزن، لبشو تو بزن، یه خوده کتابی تو هوا و حوث های دنیا. گفت لب قبات تو بذار، قبات بلند باشه روزه میگامی، خاک میکشه گرد و خاک بلند میکنه. لب آرزوهات تو بذار، یه خود خود تابی دار. این همه طول عمل آرزوهای دراز خدا میدونه. پیغمبر اکرم فرمود ان اخوف ما اخاف علی امتی اثنان، اتباع الهوا و طول العمل. بیشترین چیزی که من بر امتم میترسم دو چیزه، یکی پیروی هوا و هوس، دیگری آرزوهای دور و دراز دنیا بوده. از روزه یعنی همین، همون که روزه نخوردن مطلق در همه عمر نیست، بلکه بین طلوع فجر و اذان مغرب نخوردن فقط. روزه پله بالاترش هم این که آدم هیچی تو عالم نخواد نیست، تو همین دنیا، ولی این که خواسته هاشو بتونه کوچک کنه، کوتاه، اهل قناعت بشه. تو باب قناعت اینجا مفصل بحث کرد. قناعت کنه به همونی که خدا داده، خیلی حریص نباشه، طماع نباشه، زیاده طلب نباشه، آمال آرزوهای دور و دراز نباشه. لذا مؤمن یک عمر روزه است، دم هم بر نمی آورد. یعنی هر چی هم محرومیت میاد تو زندگیش، هر چی سختی میاد، ابتلاعات میاد، اظهار نمیکنه. به تعبیر قرآن فرمود یحسبهم الجاهل و اغنیاء من التعفف. همون فقرایی از مؤمنین وجود دارن که افرادی که جاهلن، یعنی نمیشناسن اینا رو، اینا اینقدر عفیفن و فقر خودشون رو مخفی میکنن که افرادی که اینا رو نمیشناسن گمان میکنن اینا آدم های ثروتمند و متمولی هست. ضرب المثل های خودمون هم هست، میگن با سیلی صورت خودشو
سرخ میکنه، با سیلی صورت خودشو.
چرا؟ چون میخواد آبروی خدا و اولیاء خدا رو حفظ کنه دیگه. میگه اینه نگفتن کنو لنا زینن ولا تکنو علینا شینن، برای ما باعث آبرو باشید، مایه آبرو باشید، مایه آبروزی نباشید. خب اینم بنده خداست دیگه، این مؤمن، این فقیر مؤمن میخواد آبروی خدا رو حفظ کنه. چیکار میکنه؟ با سیلی صورت خودش صرف میکنه که جلو مردم که میره بگن بارکلا خدا چقدرش رسیده، لباش گل انداخته. نگوی با سیلی خودش صرف کرد، برای اینکه آبروی مولای خودش رو حفظ کنه. اظهار نمی کنه تقرش تو مردم نمیشه، عفیفه. یحسب هم الجاهل و اغنیا همه من تعفن. در روایت نبوی وارد شده است که بهترین عبادت دو چیز است، صوم و صمت. یعنی خواسته و نظریه ای از خود نداشته باشی و هر تقدیری خداوند برای تو پیش آورده و بریده راضی باشی و گله و شکایتی هم اصلا نداشته باشی و سکوت نمی. برترین عبادت رو اگر میخواید بهش دست پیدا کنید اینه، بهترین عبادت. غیر از اینه که میخواید از راه عبادت به کمال برسید، به یقین برسید، فرمود که وعبود ربک حتی یعطی اکل یقین، ها اهل یقین نمیخواید بشید. بهترین عبادت اینه، میخواید خدای متعال انشالله عنایت بکنه ریشه دلخوری های از خدا رو میخواییم اینجا بکنیم دیگه، اگر خدا بخواد از وجود خودمون. خود اهل بیت انشالله عنایت کنن که دیگه به بحث بعدی که برسیم اگر خدای متعال عنایت کرد، بحث تسلیم، دیگه واقعا گیری تو گرفتاری ها کسی نداشته باشه، این منزل طی شده باشه، منزل بسیار بزرگیه ها. انشالله امیدواریم به برکت خود اهل بیت این منزل رو طی بکنیم که همینجور منزل به منزل مباحث این کتاب رو که جلو میریم در واقع پله های کمال معنوی رو به عنایت خود اهل بیت عصمت طهارت علیهم السلام طی بکنیم. خب و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم إنا نسألك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. خدایا عقاید ما رو، افکار ما رو، روحیات ما رو، خلقیات ما رو، رفتار ما رو، گفتار ما رو، همه ی حالات ما رو همون جوری که خودت میپسندی قرار بده. خدایا محبت خودت، محبت کسایی که تو به اونها محبت داری، محبت کسانی که اونها به تو محبت دارن و محبت اعمالی که موجب قرب و وصال توست رو در قلبهای ما روز افزون بگردن. خدایا دل ما رو از محبت غیر خودت و خوبان خودت خالی بگردن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.